هفت صبح به زندگی سلام کن.
شنوندگان رادیو سلامت، سلام بر شما. من عباس شیرخدا، درود پرآوان بر جوانان ایران زمین. بسم الله الرحمن الرحیم، یا رحمان یا
زنگ ورزش.
سلام، صبح بخیر. دکتر امیر مردانی هستم، متخصص پزشکی ورزشی. امروز میخوایم در مورد شروع کردن ورزش و تمرینات ورزشی در افرادی که تا به حال ورزش نکردن یا بین برنامه‌های ورزششون فاصله زیادی افتاده صحبت کنیم. مسلماً ورزش کردن یکی از مؤثرترین راه‌ها برای حفظ سلامت و پیشگیری از انواع بیماری‌هاست و گذاشتن قسمتی از برنامه روزانه‌مون به برنامه‌های ورزشی می‌تونه بسیار مفید باشه. معمولاً شروع کردن برنامه‌های ورزشی زیاد سخت نیست. کاری که سخته تداوم برنامه‌های ورزشی در طی زمان طولانیه. وقتی که می‌خوایم برنامه‌های ورزشیمون رو شروع کنیم، یک سری کارها لازمه. اولین کاری که لازمه این نکته است که باید حتماً بر شروع برنامه ورزشیمون وضعیت سلامتمون بررسی بشه. در صورتی که هر گونه موردی در سطح سلامتمون یا دچار هر بیماری هستیم، قبل از شروع برنامه ورزشیمون بهتره با یک متخصص پزشکی ورزشی مشورت کنیم و بررسی‌های لازم قبل از اینکه برنامه ورزشیم رو شروع کنیم انجام بدیم. نکته دیگه که وجود داره، قبل از شروع برنامه ورزشیمون حتما نیاز داریم که یک برنامه خاص داشته باشیم و در اون برنامه خاص اهداف رو مشخص کنیم و بر اساس اهدافی که برای برنامه ورزشیمون گذاشتیم یک برنامه دقیق طراحی بشه. استفاده از یک مربی آگاه و آموزش دیده در این مرحله میتونه برای ما بسیار مفید باشه. نکته دیگه که بهتر ورزش رو به یک عادت روزانه برای خودمون تبدیل کنیم. یعنی باید یاد بگیریم که ورزش کردن یک روتین از زندگی ما در روتین زندگیمونه. مثل کارهای دیگه ای انجام میدیم، مثل غذا خوردن، خوابیدن و انجام کارهای مختلفی که در روز انجام میدیم، ورزش کردن هم باید به یکی از این روتین‌های زندگی ما تبدیل بشه. فقط نکته‌ای که اهمیت داره، بهتره که یک سری نکات رو در زمانی که ورزش کردن رو شروع می‌کنیم فراموش نکنیم. یک، در زمان ورزش میزان مایعات کافی بگیریم و بدنمون در هنگام ورزش کردن همیشه مایعات کافی در اختیارش وجود داشته باشه. با شروع برنامه ورزشی حتما باید تغذیه مناسب داشته باشیم. تغذیه مناسب بر اساس برنامه ورزشیمون میتونه یک جز باشه که برنامه ورزشی ما رو کامل کنه. بعد از ورزش کردن به میزان کافی استراحت داشته باشیم و برنامه‌های ریکاوری یا برگشت به حالت اولمون به صورت روزانه و هفتگی حتما بعد از برنامه‌های ورزشیمون وجود داشته باشه. گرم کردن و سرد کردن رو فراموش نکنیم. قبل از شروع برنامه ورزشی حتما باید گرم کردن داشته باشیم و در انتهای برنامه هم به آرامی بر سرعت برنامه رو کم کنیم و یک برنامه سرد کردن مناسب برای برنامه ورزشیمون داشته باشیم. حتما باید دقت کنیم که تداوم یک برنامه ورزشی از شروع یک برنامه ورزشی خیلی مهمتره. پس امیدوارم که با شروع یک برنامه ورزشی و تبدیل اون به روتین زندگیتون باعث بشه که سلامتیتون ارتقا پیدا کنه و از انواع مختلف بیماری ها جلوگیری بشه.
همیشه قدم اول مهمه. قدم اولو همین الان برای سلامتی خودت بردار.
اگر بنشسته بر پایینه اگر ز ورزش روح خود را سیغلی کن.
ای بانوی قهرمان کربلا، ای تندیس صبر و وفا، ای چکیده فضیلت ها و اساره خوبی ها، حماسه عاشورا وامدار همیشگی توست. عرض ادب دارم خدمت شما همراهان عزیز، شنوندگان برنامه به زندگی سلام کن از شبکه رادیو سلامت. امروز از شما خواستیم که در یک جمله بانوی کربلا حضرت زینب سلام الله علیها رو توصیف کنید. 30102 شماره پیامک ماست، 22-65-28-76 تلفن.
سلام، وقت شما بخیر. در رابطه با مقام حضرت زینب سلام الله، همین بس که خطبه او در مجلس یزید همه اون جماعت را تحت تاثیر قرار داد و همین ام باعث شد یزید از خجالت قتل امام حسین را به گردن ابن زیاد بیندازد که مردم او را لعنت کنند. ملیحه شهروز از تهران، روز خوبی داشته باشید. خدا نگه دارد.
خیلی متشکرم از شما خانم شهروز. اجازه بدید من یه پیامکم بخونم و بعد یه نکته رو خدمتون عرض کنم. خانم دنیا هم گفتن که حضرت زینب سلام الله علیها نه تنها دین را یاوری کردند، بلکه در زمان اسارت کاروان را رهبری کردند و برای یتیمان نوازش های مادرانه داشتند. خانم شهروز بزرگوار، خانم دنیا، خواهران مهربانم، آنچه که شما فرمودید و حالا اگر بخوایم در مورد در حقیقت کارهایی که حضرت زینب سلام الله علیها بعد از واقعه عاشورا انجام دادن صحبت کنیم، خب ساعت‌ها و برنامه‌های زیادی است. اما همین نکاتی که شما گفتید، کارهایی رو که اشاره فرمودید، اگر بخواد در قالب صفاتی بگنجه، شما چه خواهید گفت؟ آنچه که مد نظر ماست که امروز بشنویم در برنامه به زندگی سلام کن از زبان شما.
سلام علیکم شنوندگان عزیز، شب شما بخیر. با عرض تسلیت در وصف حضرت زینب سلام الله علیها میگویم که حضرت زینب برادری بصیر آگاه، در وصف حضرت زینب میگویم خواهری بصیر آگاه، صبور، با وفا و ولایت مدار بود برای امام حسین علیه السلام. باشه، خدا نگهدار. نصیبی از دوسته قایمه سفره آمود.
ممنونم از شما آقای نصیری بزرگوار. اما آقای یزدان قزلو هم گفتند که سلام بر تو و بزرگواری تو ای زینب کبرا سلام الله علیها، کربلا در کربلا میماند اگر زینب نبود.
عزیز سلام و درود دارم، صبحتون بخیر باشه. ایام رو به شما تسلیت میگم. بزرگواری یعنی که زنهای ما انقدر بزرگ و با متانت هستن که تو زندگی هاشون ایثار و فداکاری میکنن و حضرت زینب بزرگترین زنهای عالم بود و اون بزرگواریش بود که تو در میدون جنگ صبوری داشت و گذشت داشت و ایثار کرد و اون خطبه ای رو که در کاخ یزید خون کاخ یزید رو به لرزه انداخت. امیدوارم زنهای ما بتونن همچنان بزرگوار باشن و شجاعت از خودشون نشون بدن تو هر صحنه، تو خونه، تو زندگی، تو میدون جنگ. تشکر میکنم، صبح آرامی داشته باشین. حسینی و از بابور، خدا نگهدارتون.
خیلی ممنونم از شما خواهر مهربان خانم حسینی. آقای مهران رضاوندی هم از آذربایجان شرقی گفتند که اگر حضرت زینب سلام الله علیها نبودند، هیچ وقت پیام عاشورا منتقل نمی‌شد. حضرت زینب بانوی بزرگواری بودند که میتونیم از ایشون به عنوان نماد صبر و مقاومت یاد کنیم. ممنونم از شما آقا مهران عزیزم.
با عرض سلام، ای شکوه حماسه در سراپرده حیرت، ای زخم خورده نینوا، ای بانوی خورشیدهای در بند، ای زینب قهرمان، تو که خود وسعتی به اندازه همه سوکهای آفرینش داشته ای، تو که خود دریای بیکران عشق را ساحل بودی، چگونه باید بر تو سوگواری نمود که ما سوگواری را از تو یادگار داریم؟
ممنونم از شما خانم کریمان بزرگوار. حسن آقای قیاسفندم گفتن شجاع، صبور، راهنما، داغدار برادر. خیلی ممنونم از مشارکت شما و این قول رو خدمتون میدم که به امید خدا تا پایان برنامه ایشالا در چند نوبت دیگه هم صدای شما رو خواهیم شنید و هم پیامک ها رو میخونیم. قرار شده امروز در یک جمله بانوی کربلا حضرت زینب سلام الله علیها رو برای ما توصیف کنید. 30102 شماره پیامک و 226528-76 تلفن. اما دوستان، ما به عنوان ملتی با سابقه درخشان فرهنگی و نقشی کارساز در تمدن اسلامی بارها و بارها و در مقاطع تاریخی مختلف شایستگی هامون رو نشون دادیم و حالا هم باید با باور کردن ظرفیت، استعدادها و توانایی های ملیمون سرنوشتمون رو در دنیای امروز طبق شعار سال 1403 یعنی جهش تولید با مشارکت مردم به بهترین شکل رقم بزنیم.
تولید داروهای ضد سرطان،
ادجوانت‌های واکسن، داروهای بیولوژی،
تجهیزات پزشکی یک بار مصرف پلیمری،
تکنولوژی فرابنفش برای ضد عفونی،
کیت‌های آزمایشگاهی
تشخیص مولکولی
برای اولین بار در ایران.
8 ماه کار طراحی و ساخت دستگاه طول کشید.
نام ایران همواره با نام علم و دانش همراه و همتراز بوده. دانشمندان ایرانی قله‌های بلند افتخار و پیشرفت را با خود باوری و تلاش در نوردیدند.
با بهره‌گیری از دانش فنی و توان محققان و فناوران ایرانی در حوزه تجهیزات پزشکی، امروز کشور دستاوردهای خوبی کسب کرده است. مهندس محمد رضا کمپانی، مدیر عامل شرکت الکترونیک برتر،
طراح و تولید کننده دستگاه‌های بیهوشی سرنج پامپ و دستگاهی که ما به هر حال انجام میدیم، دستگاهی هستش که برای اولین بار در کشور تکنولوژیش به وجود اومده. مثلا دستگاه بیهوشی ما جزء طرح‌های کلان ریاست جمهوری هستش که بر ترتیب سالیان سال بخش تحقیق و توسعه روی اون کار می‌کنن. کلا شرکت ماهیتش ماهیت تحقیقاتی هستش. دانش آموختگان نخبه‌ای که در کشور روی زیر فناوری‌های الکترونیک، نرم افزار، سخت افزار، مکانیک، مواد هستن، در شرکت ما در قالب تیم طراحی کار طراحی خودشون رو انجام میدن. و یکی از نکات قوت ما همین بوده که به عنوان اولین شرکت دانشمندان در فیلد تجهیزات پزشکی در نیمه سال 92 توسط کمیته ارزیابی انتخاب شدیم. بعد بارها هم طبیعتاً دانشمندان بودن ما ممیزی شده و دوباره تایید قرار گرفته. ذات شرکت بنابراین به این گونه هستش و اتکای شرکت به دانشمندانی اون و بحث تحقیق و توسعه از چیزی که در شرکت‌هایی که واقعاً میخوان محصول خوبی داشته باشن، صادرات کاملاً موفقی داشته باشن، حتماً این بخش میتونه بهشون کمک بکنه.
تولیدی که بنیانش علم باشد و اندیشه، چنان قد خواهد کشید که جهان را در بر خواهد گرفت.
بحث دیگه‌ای که داریم بحث طولانی بودن زمان تحقیق و توسعه هستش که همین این باعث میشه که هزینه‌های گزافی رو به شرکت تحمیل بکنه. طبیعتاً دیر بازده ما میگیم این کالاهای خیلی های تک رو، که در رابطه با این خیلی مشخص هستش که تنها اتفاقی که میتونه کمک بکنه به این گونه شرکت‌ها که همسال ما هستن اینه که بیان و وزارت بهداشت در رابطه با خریداشون از داخلی یه تفکری بکنن و بیشتر این شرکت‌ها را از جهت خرید مورد وسوق خودشون قرار بدن. و قطعاً میتونه یکی از بحث‌های دیگه که باشه تسهیلاتی هستش که در رابطه با سرمایه درگردش میتونه به این گونه شرکت‌ها داده بشه و بتونن تولید خودشون رو انجام بدن، نهایتاً منجر به فروش بشه. در سال 1370 اولین تولید کننده مانیتورینگ اعلام علائم حیاتی بیمار در کشور بودیم که بعد از اون در سال 87 ما در حقیقت دستگاه بیهوشی رو طراحیش شروع کردیم. در دو فاز این کار رو کردیم. بخش اول خود دستگاه بیهوشی بودش که سال 90 تموم شد، پروانه هاش رو گرفتیم، وارد بازار شد. سال 90 پروژه ونتیلاتور که یکی از قطعات بسیار حساس هستش در دستگاه بیهوشی طراحیش رو شروع کردیم که برای همون هم جزء طراحی کردن ریاست جمهوری قرار گرفتیم. بعد 6 سال طراحی تونستیم پروانه ساخت رو بگیریم و اولین بیهوشی پیشرفته با 92% بومی سازی رو در کشور تونستیم با ارزبری چیزی حدود $2,500 که خب عدد بسیار نازلی هستش در رابطه با ارزش $13,000-14,000 که خود دستگاه کامل در حالت انبوه داره وارد میشه.
جهش تولید با مشارکت مردم، برنامه ریزان کشور برنامه ریزی کنند، صاحب نظران همکاری فکری کنند و فعالان اقتصادی به نحو عملی در این کار انشاءالله مشارکت کنند.
آرزوی سلامتی و توفیق میکنم به حق این روزها و شبها و با دعای شما مردم عزیزم برای همه دانشمندان و اندیشمندان ایران عزیزمون. اما دوستان، بهتر از من میدونید که اگر تلاش های حضرت زینب سلام الله علیها برای پیام رسانی واقعی عاشورا نبود، شاید بپذیریم که امروز ما اطلاعات بسیار کمی از واقعی عاشورا داشتیم و این آثار و برکات برای این حادثه اتفاق نمی افتاد. امروز در برنامه خودتون به زندگی سلام کن یک جمله در توصیف بانوی کربلا برای ما بفرمایید. 30102 شماره پیامک 22652876 تلفن. اینجا به زندگی سلام کن.
صفحه روز.
بله دوستان، رسیدیم به بخش صفحه روز در برنامه به زندگی سلام کن. خب خدا رو صد هزار مرتبه شکر که آقای امینان هم در کنار ما هستن در این بخش، و ما که در دو روز گذشته کارشون رو سخت کردیم و درس پس دادیم و در حقیقت غیبت شما در این بخش خیلی محسوس بود آقای امینان، و میگن که هر کسی رو بهر کاری آفریدند دقیقاً مساق همین قضیه. سرود بر شما، در خدمتون هستیم.
ممنونم آقای شجاعی عزیز و متشکرم از مردم از ایران که همراه برنامه به زندگی سلام کن هستند. خب امروز در صفحه روز من دوباره میخوام در رابطه یک موضوع بسیار مهم صحبت بکنم.
بله،
تب دنگی که در روزهای گذشته خیلی خبر در موردش خوندیم، خیلی خبر در موردش اطلاع رسانی کردیم به مردم، و وظیفه رادیو سلامت آگاهی رسانی به مردم و افزایش اطلاعاتشون است. در این زمینه هم امروز هم میخوام در این موضوع با مردم صحبت بکنم اگر اجازه بفرمایید.
خواهش میکنم، در خدمتتون هستیم.
بله، همونجوری که میدونید به هر حال بیماری تب دنگی که ناشی از گزش پشه آیدس هست در روزهای گذشته خبرهای مهم حوزه سلامت رو به خودش اختصاص داده. ارتباط ما برقرار هست با آقای دکتر عبدالرضا میراولیایی، مسئول برنامه تب دنگی در مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت، که بیشتر در این زمینه صحبت بکنیم و باز هم اطلاع رسانی جدیدی داشته باشیم در این زمینه. آقای دکتر میراولیایی سلام بر شما، صبح بخیر، خوش آمدید به برنامه به زندگی سلام کن رادیو سلامت.
سلام عرض می‌کنم جناب امینان عزیز، خدمت حضرت عالی، جناب شجاعی و همه هموطنان عزیزم که هم‌اکنون شنونده رادیو سلامت هستند. خیلی خوشحالم در خدمتتون هستم. بفرمایید.
منم سلام عرض می‌کنم آقای دکتر، سپاس که دعوت ما رو پذیرفتید، شنونده گفتگوی شما هستم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر، از آخرین خبرها بشنویم از شما. من دیروز خبر رو می‌خوندم، می‌دیدم که خب در تهران هم بخش تله‌گذاری در ترمینال شرق مدیریت و برنامه ریزی شده و کارهای دیگه‌ای داره انجام میشه. آخرین آمار رو میفرمایید؟ ما الان ابتلا آمار جدیدی داریم یا خیر؟
خب یه اتفاق خوب افتاده، من خیلی دوست دارم این اتفاق رو حالا هموطنانم در جریان باشن.
بفرمایید.
خب تعداد بیمارانی که از کشورهای جنوبی حاشیه خلیج فارس، حالا امارات، و حال یه خود درد سرساز شده بود در چند هفته گذشته، تعداد این بیماران در واقع دیگه زیاد نشده و این خبر بله. خیلی خوبی است.
بسیار
نشون میده که بله، به هر حال خب این پشه خیلی متاثر از شرایط آب و هوایی هست و این به هر حال یه فرصتی رو میده برای اینکه خب به هر حال ما آموزش‌های لازم رو با تشدید بکنیم، مراقبت‌ها رو تشدید بکنیم، و خب این خیلی خوب هست. اما در خصوص اقداماتی که توی این چند هفته انجام شده، به هر حال طبیعی بود با توجه به اینکه پشه توی مصاحبه گذشته هم عرض کردم، این پشه در واقع شرایط زیستیش با اکثر نقاط کشورمون سازگار هست و ما به هر حال پیش بینی این رو می‌کردیم و می‌کنیم که این پشه در مناطق مرزی، مناطق ساحلیمون گسترش پیدا بکنه. البته خیلی جالب هست بدونید که ما هم در مناطق مرزی، یعنی نقطه صفر مرزیمون با کشورهای آلوده، مراقبت حشره شناسی رو داریم به دقت انجام میدیم. بحث رصد و پایش رو حتی در داخل کشورمون هم داریم انجام میدیم و به محض اینکه این پشه بخواد از یک منطقه آلوده یا یک استان آلوده بخواد عبور بکنه و وارد استان بعدی بشه، ما شناساییش میکنیم. در چند هفته گذشته این شناسایی انجام شد و این پشه در استان مازندران هم، حالا شاید در خبرها خونده باشید، در استان مازندران هم سید شد، در مرز بین مازندران و گیلان در رامسر، و همکاران من به محض شناسایی این پشه اقدامات کنترلی رو انجام دادن و خوشبختانه تا این لحظه پشه دیگه
گسترش
پیدا نکرده.
خدا رو شکر. حالا من توی فرودگاه امام خمینی رحمت الله علیه هم بودم، میدیدم که بچهای وزارت بهداشت خیلی فعال دارن کار میکنن، تمام مسافرهایی که وارد میشن دارن کنترل میکنن، در مبادی ورودی ایران داره کنترل میشه که خدا نکرده این پشه وارد نشه. تو خبرها اومده بود که قابل از بین بردن نیست، نمیشه کشتش، درسته این حرف؟
پشه چرا میشه بین بود؟ اصلا بحثی در اون نداریم. یک داستانی که داره این هستش که این پشه به هر حال خیلی مرموزانه سعی میکنه در قسمت‌های مختلف شهرها رو بپیمایه، ولی به هر حال اون چیزی که مهم هست اینه که من هم شنیدم که حالا اینا البته خبرهایی هستش که زیاد قابل استناد
نیست. درسته.
بله، ما میدونیم که این پشه به بعضی از سموم و حشره کشا مقاومت نسبی داره، ولی این به این معنی نیستش که قابل کشتن نیست. این پشه به راحتی با همین حشره کشا و آفت کشایی که خیلی روتین هم هستند موجود هم هستند در بازار از بین میره و مشکلی تو این زمینه نداره.
توصیه هایی که همون توصیه های قبلی است دیگه، در واقع استفاده از توری های مناسب برای ساختمون ها و البته بحث کنترل در اون نقاطی که قبلا مطرح شده بود. الان که خوشبختانه با توجه به این خبر خوبی که شما دادید که گسترش پیدا نکرده، پس ما همون استانهای جنوبی رو داریم و یکی دو موردم شمال دیگه، درسته؟
الان استانهای آلودمون در جنوب کشور تغییری نکرده، همون استانهای بود که خدمت رو عرض کردم، یعنی استان سیستان و بلوچستان، استان هرمزگان، استان بوشهر هست.
بله.
ما مراقبت خیلی شدیدی رو در استان خوزستان داریم انجام میدیم، برها چون هم مرد هست با این استانهای آلوده.
بله.
خب تا این لحظه پیدا نکردیم و هیچ نگران نیستیم اگر شناسایی بکنیم. به هر حال میدید که مسئله اجتناب ناپذیری هست، ولی مهم این هستش که به موقع شناسایی بشه. به همین خاطر هم هستش که تیم‌های ما مستقر هستن، اگر این پشه به هر حال به محض اینکه حتی وارد استان خوزستان هم بشه و شناسایی بشه، انشاءالله تمام تلاشمون رو میکنیم که نابود بشه. در استان‌های شمالی، حالا استان گیلان آلوده بود، حالا بحث مازندران رو هم که خدمتتون عرض کردم.
بله.
دو سه روز گذشته با توجه به همون بحثی که ما رصد و پایش رو در استان‌های همجوار داریم انجام میدیم، در شهرستان بیلسوار در استان اردبیل هم این پشه در مرز با آذربایجان، در واقع کشور آذربایجان، اونجا شناسایی شد و بلافاصله هم اقدامات کنترلی و سرکوب ناقل شروع شده و همکنون هم ادامه داره. بر اساس پروتکل های وزارت بهداشت این اقدامات کنترلی حداقل به مدت 10 روز به صورت فشرده انجام میشه در همون منطقه‌ای که پشه سید بشه و بعد از اون دوباره اقدامات مراقبتی تا شعاع‌های دورتر انجام میشه. اگر گسترش پیدا نکرده باشه در شعاع‌های دیگه، ما به هر حال اقدامات کنترل در همون منطقه متمرکز میکنیم، ولی اگر در نقطه جدیدی سید بشه باز دوباره اون اقدامات مراقبتی و کنترلی تشدید یافته رو ادامه میدیم. پس استان‌های شمالی کشورمون میشه استان گیلان، استان مازندران و استان اردبیل که در واقع در مرز با آذربایجان، کشور آذربایجان هست.
بله، خیلی متشکرم. اگر توصیه‌ای دارید بفرمایید کوتاه در پایان و از خدمت شما مرخص بشیم.
خیلی خیلی ممنونم، بازم تشکر میکنم از اینکه خیلی هموطنانمون همکاری کردند. فضای مجازی که به هر حال شایعات خیلی خیلی بولد شده بود، اون فضای مجازی خلاصه خدا رو شکر تا حد زیادی این شایعات کاهش پیدا کرد. ما داریم رصد میکنیم، هموطنانمون اطلاعات دقیق رو دارن از سایت رسمی وزارت بهداشت میگیرن و این خیلی خوبه. خواهشی که داریم بحث اقدامات بهداشت محیطی رو در راستای دفع صحیح زباله و فاضلاب حتما در محیط پیرانمونمون جدی بگیریم و اگر به منطقه آلوده و کشور آلوده هم سفر کردیم، اقدامات خود مراقبتی که قبلا هم گفتیم رو
خیلی ممنونم از شما آقای دکتر میرولیایی عزیز. امیدوارم که تلاش های شما و همکارانتون در وزارت بهداشت که در گذشته هم نشون داده که برای سلامت مردم، عزیزانمون در وزارت بهداشت و به هر حال تیم سلامت جمهوری اسلامی ایران در حوزه‌های مختلف زحمات زیادی کشیدن در کرونا دیدیم. قطعا در این موضوع هم این تلاش ها منجر به حفظ سلامتی مردم خواهد شد. برای شما و همکارانتون آرزو موفقیت میکنم.
خیلی خیلی ممنونم. من تشکر میکنم از حضرت علی جوای شجاعی، همکاران بسیار عزیزم در رادیو سلامت و هموطنان عزیزم. روزتون بخیر.
متشکرم. خدا نگهدار.
درود بر شما آقای امینان. خب با توجه به حالا در حقیقت میتونیم بگیم که آنچه که در دوران کرونا اتفاق افتاد خب این ترس عمومی ممکنه در مورد بیماری که احساس میکنه آدم شهر به شهر داره، حالا
شایعه ها
بله حالا انشالله در بخش سواد رسانم که ما در برنامه داریم سعی میکنیم که هر روز تلنگری به خودمون بزنیم که باید آگاهتر از پیش باشیم و به هر نکته‌ای در فضای مجازی اعتماد نکنیم. خب ممنونیم از شما که برای بخش صفحه روز برنامه به زندگی سلام کنم این موضوع رو مد نظر قرار دادید. خیلی متشکرم آقای امین، انشالله در بخش دوم خبرهای امروز هم در خدمت شما خواهیم بود.
انشالله با افتخار.